أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. مبحثی که در کتاب غیبت و رجعت بیان الفرقان دنبال کردیم، رسیدیم به روایات وارده در خصوص وجود مبارک حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام که مشتمل بر چند باب تا صفحه 864 که اخبار وارده از امام محمد باقر علیه السلام ماند. در این خصوص خب حدیث اول امهانی خدمت امام محمد باقر عرض میکنه که آیه ای از آیات قرآن به قلبم وارد شده، مرا مضطرب ساخته و خواب و از من دور نموده. توجه کرده به این آیاتی که در سوره مبارکه تکویر هستش، مسئله قیامت هست، حوادث قیامته، و این فردو مضطرب کرده. فرمود سوال کن. عرض کردم که قول خداوند در قرآن که می‌فرماید فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس در آیه 15 و 16 تکویر. خب فلا اقسم بالخنس، خنس از خانس گرفته میشه. خانس یعنی چی؟ یعنی رجوع کننده، یعنی سوگن به ستارگانی که باز می‌گردند. الجوار الکنس که در متن عربی استش، کنس از کانس گرفته میشه، یعنی مخفی شدن. خب حالا فلا اقسم بالخنس از جوار الکنس میشه معنیش چی؟ میگه سوگن، قسم به ستارگانی که باز میگردن، در حرکت هستن و پنهان میشوند. اون تحول نجومی که اتفاق میفته، گاهی از شمس و کورت، این خورشید تیره میشه، نورش رو از دست میده، ستارگان دگرگونی و حرکات خاصی پیدا میکنن. خب این خانومو ذهنشو درگیر کرده و اینو مطرح کرده به وجود نازنین حضرت باقر علیه السلام. حضرت فرمودن چه خوب مسئله رو سوال کردی. مراد مولودی است که در آخر الزمان و او مهدی از عترت پیغمبر است. دقت بفهمین، آیاتی هستش گاهی اوقات ظاهرش دلالت به یک مسئله میکنه کاملا درسته، اما تعویلش رو وقتی نگاه میکنی مسئله دیگه ای بخواد بگه. این جیری نداره، بین تعویل و ظاهر تعارض نیستش، مسئله ای رو بالاتر و والاتر میخواد مطرح بکنه. مثلا و نجم، قسم به صبح سپیددم، گفتن نجم مران مهدی ما اهل بیت، اون سر جای خودش درست، صبح سپید دم، اما اینم مسئله دیگه یه بتونی داره قرآن. حالا اینجا ببینید مسئله قیامت و حوادث رو داره مطرح میکنه. سوگن به ستاره‌ای که باز میگردن، در حرکت هستن و پنهان میشوند. حضرت میفهمن که این مولودیه در آخر الزمان و اون مهدی از عترت پیغمبره. برای او غیبتی طولانی که جمعی در آن غیبت گمراه و جمعی هدایت شوند. خوشا به حال تو اگر او را درک کنی و خوشا به حال هر کس که او را درک نماید. پس این اشاره میکنم به این سوگند به ستاره‌ای که باز میگردد، یعنی اون ستاره‌ای که غائب شده حالا باز میگردد، ظهور میکند، و اون ستاره‌ای که پنهان میشه اما آشکار خواهد شد، این فرمان ستاره امام زمانه. وجود نازنینشون مولودی هستن که از عترت پیغمبر غیبتی طولانی خواهند داشت، که در این غیبت دو حرکت، یک حرکت اشتدادیه، یک حرکت تنقصیه. حرکت اشتدادی یعنی در همون جوی که بوده، اوج تاریکی و ظلمت که بوده، افرادی در صدد اطاعت نسبت به پروردگار رشد میکنن، رشدی عجیب، و افرادی هستن که چون قدر این نعمت رو نمیدونن افول میکنن. شیعه بوده قدر نعمت رو نمیدونه، بی تفاوته، این در معرض شبهات قرار میگیره، این فطرتش مستور میشه، کم به کم از دین خارج میشه. دو حرکت اتفاق میفته. بعد فهمونم خوشا به حال کسی که اونو درک کنه، خوشا به حال هر کسی که اونو درک نماد. بعد مرحوم عاشق وقتی این روایت رو میفهمن مراد از ادراک راوی وجود مبارک حضرت را ادراک زمان ولادت و ملاقات آن حضرت است، نه ادراک زمان قیام و ظهور پس از غیبت کبرا. بعد چی شد؟ ادراک زمان ولادته، چون به خاطری که وقتی حضرت باقر علیه السلام بوده، ایشون میگه که خوشا به حال تو اگر اونو درک کنی. خب این نشون میده که عمر او قد که نقاد بود که داده حضرت باقر رو نگاه میکنی تا حضرت حجت، یعنی مثلا میشه که مثل جابر ابن عبدالله انصاری از صحابی پیرمرد نبی اکرم بود اما تا امام باقر رو درک کرده، میتونه یه نفر باشه که میتونه تا امام عصر رو درک بکنه، عمر طولانی بلخواه داشته باشه، نه که هزار. من عاشق میبنم من این که این گفته خوشا به حال تو اگه اونو درک کنی، یعنی ادراک زمان ولادت، بفهمی که آقا به دنیا اومده و حضرت رو بتونی در اون زمان ملاقات بکنی، نه ادراک زمان قیام و ظهور پس از غیبت کبرا. این تذکر ایشون میاد میده. خب این حدیث اول. حدیث دوم در صفحه 865 راوی میگه به خدمت حضرت باقر علیه السلام عرض کردم شیعیان شما در عراق بسیارن و به خدا قسم در خانواده شما آل محمد مثل و مانند تو نیست، پس چرا قیام نمی کنی؟ خب شما اگه قیام بکنی شیعه هم زیاده پشت شما هستن و شما خلافت رو میتونی و حق مسلمت رو میتونی بگیری، این قاسبان رو کنار بگذاری. فرمود پسر عطا، سخن احمقان را پذیرفته ای؟ نه به خدا قسم من صاحب شما نیستم. یعنی چی؟ یعنی او قیامی که باید انجام بده من قیامو نباید بکنم، قیامو کسی دیگه ای باید بکنه. گفتم پس صاحب ما کیست؟ فرمود نگاه کنید، کسی که ولادتش مخفی صاحب شماست، مخفیانه به دنیا میاد، کسی هم متوجه نمیشه. نیست احدی از شما که بین مردم مشهور باشد و اسم او به زبانهای مردم برده شود مگر آنکه به غیظ یا به عجل بمیرد. همی که شناخته شده بشه اینو به غیظ به شهادت میرسونن، قصد جانشون میکنن. اما اون مولودی که صاحب است و او قیام تام خواهد بود کرد، اون کسیه که اصلا مشخص نیست به دنیا اومده، یعنی به دنیا اومدن او رسانه‌ای نشده، مطرح نشده، نپیچیده در اون زمانی که به دنیا اومده. خب این مطلب رو میارن مرحوم عاشق، میفرماین مفاد این روایت و روایات زیاد است، و متضمن دو نکته می باشد. یکی آن که غیر از وجود مبارک امام دوازدهم، امامی قائم به سیف که پر کند زمین را از عدل و داد نیست، و دوم این که علامت مسلم این است که ولادت وجود مبارک مهدی علیه السلام مخفی خواهد بود. پس به جهات عدیده و زیاد از ابواب روایات ظاهر است که مهدی موعود هیچ یک از ائمه غیر از امام دوازدهم نیستش. پس دو مسئله رو من و ماشیخ از اینجا در نظر گرفتن، یکی که اون قیام به سیف که سبب میشه که اون عدالت و عامه رو به وجود بیاره فقط وجود ناظرین امام زمانه، و اینکه ولادتی خواهد بود، این ولادت هم به صورت مخفیانه صورت خواهد شد. پس اینم حدیث دوم. حدیث سوم در همین صفحه 865، ابی حمزه سومالی میگه که روزی خدمت امام محمد باقر بودم، پس از آنکه همه مردم از نزد حضرتش رفتن فرمود ای ابی حمزه قیام قائم ما از امور حتمی است. یعنی بالاخره این بدا را نداره، حتما امام زمان ظهور میکنه. تو روایات زیادی هم داریم که اگه یک روز از عمر دنیا مونده باشه همون یه روز باید امام زمان خروج کنن، ظهور کنن، که خدا واجب و حتم فرموده، خود خدا اینو واجب کرده، باید این اتفاق بیفته. ببینید یه سری اموری هستش که خداوند متعال بر خودش واجب کرده، وعده داده. یه سری اموری هست که اصلا خداوند نمیتونه تخلف بکنه، یه از اموریه که میتونه تخلف بکنه، به جایی هم بر نمیخوره. مثلا فرض بکنید که الان امام زمان تشریف نیارن و الان قیامت بشه، خب بشه، بعد چی کار میکنه؟ این ظالمین رو وقتی نگاه میکنی در جریانات برزخ و قیامت و اینها توبیخ میشن دیگه، اصلا عدالت در زمین برقرار نشه. خب نشه، جای دیگه ای که هست که جبران بشه، عالم دیگه ای هست که اون کسانی که ظلم شده جبران در ارتباط با اونها صورت بگیره. حتی اگه شما اون کسانی که اساءه ادب کردن به حضرت صدیقه طاهره هزاران بار در این زمین اینها رو مجازات بکنن، بازم جبران اون اساءه ادب نمیشه. پس باز وقتی امام زمان تشریف میانن رجعت هم میشه، انتقام های سخت گرفته میشه، اما جبران نمیشه، باز موکول میشه به چی؟ به مسئله قیامت. خب از ما اول همه رو ببینم قیامت دیگه. اما خدا خواسته این وعده خداونده که این اتفاق بیفته، خود خدا بر خودش واجب کرده. اینه اگه خداوند این کار رو نمیکرد عیب و نقص بر خدا نبود، چون جای دیگه هست که جبران بکنه. اما یه سری امور هستش که اگر چنانچه خداوند بخواد اینها رو مرتکب بشه عیب بر خداه. مثلا ظلم بخواد بکنه، خدا بخواد ظلم بکنه، یا مثلا فرض بکنید که بخواد که بدونی که اتمام حجت بکنه افراد رو امتحان بکنه و بر اساس اون عقوبت اینها رو در ارتباط با عقوبت قرار بگیره. خب اینا همه که هستش ظلمه، این ظلم اساسا بر خدا قبیحه. ولی این که امام زمان رو بخواد بیارن اینا قبیح نیست، قبحی نداره، امامان تشه. اما این مواردی که خدا بر خودش واجب کرده و اینکه بر خدا بر خودش واجب کرده و اینو اظهار کرده، به انبیا گفته، به انبیا قبل گفته که در آیات قرآن است، در کتاب انجیل، تورات، زبور، کتاب‌های آسمانی، یعنی وعده خداوندی که زمین رو پر از عدل و داد کنه، کمایی که از اول عالم آدم نگاه می‌کنه، از اول آدم ابوالبشر همینطور ظلم بوده و غالب بوده ظلم، ولی وعده خداونده و این وعده رو بنایی که تحقق پیدا بکنه. لذا فرمودن که امام باقر قیام قائم ما از امور حتمی که خدا واجب و حتم فرموده، خدا بر خودش واجب کرده. هر که در آنچه گفتم شک کند خدا را ملاقات خواهد کرد، در حالی که کافر به اوست. ملاقاتم خواهد کرد، گفتیم این ملاقاتی نیست که حالا من در خداوند جسمانی که نیستش، یعنی در محضر عدالت خداوند قرار میگیره در حالی که اعتقاد سالم نداره، این کافره. مثلا داریم که کسی که انکار امام زمان بکنه که انه انکار کل اسلام کرده، یا اینجا گفته اگر شک بکنه که هر که در اون چیزی که گفتم اصلا امام زمانی هست یا نیست، شک بکنه، یا امام زمان میاد یا نمیاد شک بکنه، گفته اینم کافره. یعنی تو حرف خدا، وعده خدا من شک کرده، شک نداره تو وعده خدا. بله شک کردی، شک مقدسیه، بری دنبالش به یقین برسی. اما بی تفاوتن، خیلی ها شک میکنن میتونه به یقین برسه، دنبالش نمیره، به خاطر این کم کم مرتد میشن، از دین خارج میشن، شک و شبهه، شبهات بهشون عرضه میشه، دنبالش نمیره، هیچ شبهشون آخرش همه چی بی تفاوت میشه. نه شک اشکال نداره، شک بکن برو دنبالش، وقتی رفتی دنبالش به یقین رسیدی، اتفاقا اون حالت اولیه تا حالا مواجه با اشکالی نشده بودی، اما این دفعه که رفتی دنبالش دیگه با دلیل مطلب رو یاد گرفتی، دفعه دوم بهت انگولتی وارد بکنن دیگه اون اعتقادت شک روش نمی کنی، تحقیق کردی، باید تو سوال مطرح کردن که آدم شک بکنه، خب دلیلش چیه، بره دنبالش خوبه. اما این بده که شک بکنه یا بره کتابهایی رو بخونه که خودشو در معرض شک و شبهه و انحراف بندازه، دنبالش هم نره، اینجور کم کم از دیر خارج میشه، کم کم نهایش بی تفاوت میشه، کارهاشو نمیتونه درست انجام بده. بعد فرمودن پدر و مادرم فدای او، امام باقر فرمودن اسمش اسم منه، میم ها میم دال، و کنیهش کنیه من، و هفتمین ائمه بعد منه، زمین را پر از عدل و داد کند چنان که ظلم پر شده باشد. ببینید این گاهی اوقات بعضی از محدثین رو به شک و شبهه انداخته، روایاتی که وقتی امام زمان تشریف میارن به قدر این قید داره توش، این جمله معترضه رو داره که امام زمان وقتی تشریف میارن زمین پر از ظلم و جوره، میگه خب پس یکی از علائمی که برای حضرت مطرحه باید زمین پر از جور و ظلم بشه که امام زمان تشریف بیاره. پس تو حالا اگه عالم پر از ظلم و جورم بشه بد نیستش، بالاخره باید اتفاق بیفته. خب الان نگاه میکنیم این عالم همون تو اونطوری که باید فکر شد، میگنیم پر از ظلم و جور نشده، هنوز پر نشده، بکنم یک بدان جنایت هم نمی کنه، بعدت هم نمیاد، خب نزدیک شد دیگه، نزدیک شده الان باید اینجا اتفاق بیفته دیگه، بالاخره این مسیر باید راه خودش بیاد. ما راضی نیستیم به مردم ظلم بشه، ولی خب آقامون اگه بخواد بیاد باید این ظلم و جور بشه، همچه ته دلت بعدت هم نمیاد. اینا ببینید پیشگوییه، مسئله درسته، واقعا اتفاق میفته، اما ما از منکر نباید خوشمون بیاد، یه پیشگوییه. حالا من یه مثالی رو خدمتتون عرض بکنم، نمیدونم توی جلسه تو این گفتم یا جای دیگه عرض کردم، مثلا شما ببینین بحث سر اینه که توی روستایی، این روستایی که هستش بیماری هستش که دکترم ندارم، یک خانه بهداشتم ساختن، پرستارم ندارم، این ملتم که یکی دارم میمیرن، کسی هم نیست اینا رو مداوا بکنه. خب چیکار میکنه؟ اینا میرن که یک نفر رو میگن از شهر یه دکتر بیاره. خب از شهر بیاره دکتر بیاره. خب این یه نفر سوار میشه، به دکترم زنگ میزنه، فردا دکترم حاضر میشه، یک ساعت طول میکشه برن، دکتر نیم ساعت حاضر بشه سوارش بکنن، نیم ساعت بیاره، یک دو ساعت و نیم طول میکشه مثلا. خب حالا ببینید که زمستون هم برف شدیدی میاد، تو روستا هم برف ها سنگینه، درسته؟ تا اینجا خب پیش بینی میکنیم که مثلا این همین تو که داریم میاد دو ساعت و نیم، وقتی که دکتر بیاد یک وجب برف که بشه دکتر میادش، ولی خب تایم دو ساعت و نیم وقت میاد، درسته؟ پیشگویی دیگه. بعد این سوال میکنه، یه خانم میاد سوال میکنه که از کت خدا خوی دکتر کی میادی بچه هم مریضه، میگه وقتی که یک وجب از این برفا زیاد بشه دکتر میاد، درسته؟ تا اینجا یک وجب زیاد بشه. خب این رفعه میگه خب یک برفا یک وجب زیاد بشه دکتر میاد. این ببینیم پیش این بیر معنی نیست که الان بیان برفا رو جمع بکنن یه وجب بیزن اضافه بکنن، یه وجب اضافه، الان دکتر میاد؟ دکتر که نمیاد که، اون سیکل و اون روال منطقی که باید اتفاق بیفته بالاخره باید اون میگه یه وجب دیگه دکتر میاد، اینقدر زمان میبره. حالا ببینید در ارتباط با ماجرای ظلم و جورم این به عنوان علائمی نیستش که حالا ما بیام چه کار بکنیم ظلم و جور رو را بندازیم که امام تشریف بیارن. مثل این میمونه تو روستا میام یک وجه برفا رو زیاد بکنیم از جای دیگه برف بیاریم دکتر یهو حاضر میشه. نه اینطوری نیستش، ما الان بیام کاری بکنیم ظلم و جور اتفاق بیفته، نه اون یه چیزای دیگه باید اتفاق بیفته. اما در کنار اون مواردی که اتفاق میفته پیشگویی میشه و پیشبینی میشه که ظلم و جور هم اتفاق میفته. پس ما از منکر نباید خوشحال بشیم، منکر باید ناراحت بشیم، باید اندوهناک بشیم، اما خب پیشبینی شده و این اتفاق میفته. پس اگه ظلم و جور رو اضافه میکنیم این معنی که حضرت این فردا بیاد، بیاد چیکار کنیم تا کی؟ حالا که بنا که حضرت اتفاق بیاد چیکار بکنیم؟ کاری بکنیم ظلم بکنم ملت برم حضرت فردا بیاد، چون میگه بالاخره ما اینطوری میخوام ای کنترل بکنیم و به این صورت معلوم نیست که ظلم که بده یهو اتفاق بیفته بذارم بکشنم و حضرت فردا بیاد. نه این علائم حتمی نیست، علائم حتمی چیز دیگه ایه، این پیش بینی هایی که شده در روند علائم حتمی این مسائل اتفاق میفته. اما ممکنه که همین ظلم و جور به همین اندازه استش، به همین اندازه باشه امامزمان تشریف بیاره. پر وقتی نگاه میکنی پر ظلم و جور هر چی هم نکنی باز یک کم یک اپسیلون که بیشتر نشه باز این نسبت به اون یکی کمتره دیگه. پر رو به چی معنا میدونی ظلم و جور؟ هر کسی رو نگاه میکنه خود آدمیزاد میبینی به خودش داره ظلم میکنه، خودش داره به اطرافیانش ظلم میکنه، بشه پر دیگه. خب الان تشریف بیارم میشه پر، اضافه هر چی هم جنایت نکنم بازم جا داره جنایت بشه. پس یعنی معلوم نیست که پر به چه معنایه، یعنی فراگیره ظلم، همه جا فراگیره.
پس چه علتی داشته که حتما بگن اینو؟ همین الان هم به قول شما ظلم و جور هست، مثلا 200 سال پیش هم بوده، زمان پیغمبر هم بوده.
میخواستم بگم یعنی زیاد میشه، فراوان میشه، فراگیر میشه. یعنی ما الان نگاه میکنیم که بوده ولی به اون اندازه نبوده، به اون اندازه قلیل نبوده، الان بیشتر میشه، فراگیر داره میشه. یه چیزی که پیشگویی کردم، پیشبینی کردم. اما میخوام بگم که این به عنوان علائم حتمی که باید الان ما چیکار بکنیم ظلم و جور بکنیم از تشریف بیارن، چون بالاخره بنایی که ما زمینه این که حضرت تشریف بیارن و مهیا بکنیم، خب بیارن ظلم و جور بکنیم دیگه، یه کاری بکنی ظلم و جور بکنی. نه اینطوری نیستش، از منکر باید چیز چیز. لذا بعضی ها مثلا اینا رو میان به گروه هایی نسبت میدن، آقا اینا یه گروهی هستن اینا میگن ظلم و جور بکنی. نه، کسی تو امت اسلامی چی این حرف ها اینو نزده که آقا کسی نگفته که بیان ظلم و جور بکنیم که امام زمان بیاد، یا با ملت رو تشویق بکنیم به ظلم و جور که امام زمان بیاد. یه دنبای یکی کسی که یه حرف رو بزنه رو مغز رو بابا شک کرد، وقتی بدیهیات رو یاد نگرفته که آقا امر معروف و نهی از منکر مسلمات، هیچ کم چه این چیزی رو نگفته. حالا باید وقتا نسبت میخوام بدم به یک نفر بعضی چیز دیگه ایه او یه بعض کسی هم چونی نفرونه. ولی اگه چنانچه از چنین روایت هایی چنین استنباطی بشه که ما باید ظلم و جور بکنیم حضرت بیان، استنباط اشتباهی، به خاطر یک حرکت اشتدادی هم اتفاق میفته. خوبان هستن در ارتباط با زمان غیبت امام زمان اون درجات رو پیدا میکنن، اون مراتب رو پیدا میکنن. پس این افراد هم هستن دیگه، اونها هم هستن که مثلا 313 تا هم همینه. اینا میخوان میگن که اینا گاهی تو ذهن مردمه، میگن آقا چیکار امام زمان ظلم بشه، یا میگن آقا هنوز 313 تا نشده، اگه 313 تا میشدش امام زمان تشریف میاد. این یک تفکر باطله. ببینید 313 تا علائم حتمی نیست، الان ممکنه 500 تا باشه، 500 تا آدم خوب باشه، ولی وقتی حضرت تشریف میاد 313 تا باید باشه. این پیشگویی و پیشبینی که شده، یعنی یک سری مسائل دیگه بنای اتفاق بیفته در اون موقع 313 نفر خواهم بود. اما این معنی نیستش که الان 312 تا، اگه یکی دیگه بشه موضوع این فردا، نه این علائم حتمی نیستش. این هم مثل این ظلم و جور گفتن 313 تا خواستم خواهم بود. خب پس اینم حدیث، سه تا حدیثی که از امام باقر علیه السلام خوندیم. حدیث بعدی اخباری که از امام جعفر صادق علیه السلام در صفحه 866. حدیث اول، حضرت صادق فرمود برای قائم علیه السلام غیبتی است، که مدت او طولانی است. گفتم چرا ای پسر پیغمبر؟ فرمود چون خدا خواسته است که درباره قائم جاری کند سنن و رفتار انبیای گذشته را در غیبت‌های ایشان، و برای قائم لابد است از استیفای، یعنی پایان بردن مدت غیبت‌های انبیا، چنانچه خداوند فرموده است لترکبن طبقا ان طبق. طبق یعنی تطبیق، طبق یعنی انطباق، طبق یعنی قرار دادن دو چیز روی همدیگه، دو تا چیز قشنگ رو همدیگه اتفاق میفته. خب تو روایت ما فراوان داریم، همین وقایعی که در امتهای گذشته در انبیای سلف اتفاق افتاده در امت اسلامی و در ارتباط با امت نبی اکرم اتفاق میفته، همون حوادث، حالا افرادش فرق میکنه. این روایت نکات خاصیه، اول روایت رو با دقت یه تأملی روش بکنی. حالا یعنی رخ میده برای شما هر امری که برای امتهای قبل از شما بوده است. این آیه قرآنه، انشقاق آیه 19 اومه. این آیه لترکبن طبقا ان طبق، رخ میده برای شما هر چیزی که برای امتهای قبل شما بوده. ببینین از این حدیث بعضیا اینطوری استفاده کردن که البته گفتن که خب شما میگین که زمان غیبت امام زمان ما نمیتونیم مشخص بکنیم، بعد گفتن خب با این حدیث چی میگین؟ این حدیث یه استنباطی که کردن محدثین این که آقا امام زمان غیبتش چقدره؟ گفتن هر کدوم از انبیا غیبتی داشتن، جمع غیبت‌های انبیا رو جمع بکنی برابر میشه با غیبت امام زمان. این وعده خداوند، این چیزی خدا مشخص کرده. یعنی بنا بوده در خاتم الاوصیا جمع غیبت‌های انبیا و اوصیا و تمام اینها، مثلا غیبت حضرت موسی 30 روز بود، 10 شب هم که اضافه شد 40 شب، 40 تا اضافه. حضرت عیسی غیبت داشته، حضرت دانیال غیبت داشته، غیبت‌ها روزاش متفاوت بوده. تمام این روزها رو جمع بکنی چقدر میشه؟ هر چقدر میشه. امام زمان باید به همه اندازه غیبت بکنه. بعدی گفتن خب از این روایت استفاده میشه که زمانش مشخصه دیگه، ما غیبت‌ها که مشخص، ما معلوم نیستش که، اولا ما نمیدونیم 124,000 پیغمبر اسمشون چیه، مگه چند تا پیغمبر شما میدونی؟ نهایت 70 تا 80 تا 100 تا شو که اسماش در روایات اومده، اگه نه یادم در قرآن حدود 27 تا اگه اشتباه نکنم جمع آوری من کرده بودم از انبیا، یادمه همین حدودا. با توجه به روایات تو کتابم که آوردم فکر میکنم حدود 70 تا 100 تا بیشتر من پیغمبر نتونستم اسماشون رو پیدا بکنم بر اساس روایات. 100 تا 150 تا 124,000 پیامبره. خب بچه ها اسماشو نمیدونی که بعد بدونی غیبتشو بدونی، اصلا این 100% درست، یعنی اینا هر کدوم بالاخره غیبتهایی داشتن، جمع اینا بخواد بشه غیبت امام زمان، ما نمیدونیم. اینم میشه از اسرار که فقط خدا میداند.
اینم حدیث بوده؟
کدوم؟
همین که به اندازه غیبت
این حدیث که الان هستش.
خب بعد ما که اصلا اطلاعاتی راجع به اونو نداریم، خب
اشکال نداره، لذا شما غیبت امام زمان نمیدونید چقدر طول میکشه. اما میخوام بگم که بی حساب کتاب نیست. یعنی چجوری بوده؟ همینطور که امام کار تمام انبیا رو میکنه، یعنی انبیا نقطه‌ای بودن دیگه در کره زمین، به اندازه خودشون عدل رو برقرار میکنن، امام یه پارچه عدل رو کل زمین برقرار میکنه. انبیای هم اینا غیبت داشتن به مصالحی، جمع غیبت های اینا در مورد امام زمان اتفاق میفته که خدا میداند. یکی این، لذا از این سری روایت ها بعضی استفاده کردن که امام هم میدانه. چرا؟ امام میدانه، امام علم غیب داره نسبت به گذشته خودش دیگه، تمام وقایع رو که از حضرت آدم بوده تمام و میتواند به مانند یه فیلمی که الان ما داریم نگاه کنیم امام اشراف داره، لذا امام میداند چقدر غیبت هست، چقدر غیبت اونها رو میداند، پس زمان ظهور خودش هم میداند. بعد یا استناد کردن به این سری روایت ها،
اگرم که بدونن که همون زمانه به قول شما بعضی از عوامل مثل دعا کردن اینا ممکنه جلوی و عقب بندازه این.
بله، لذا اینم میخواستم بگم ممکنه اون چیزی که در لوح محفوظ مطرح شده باشه که زمان غیبت امام زمان برابر با چی باشه؟ با غیبت کل انبیا باشه. بله اینو میدانن، اما بحث بدا هم در اون راه داشته باشه. لذا امیرالمومنین گفتن اگر چنانچه بدا نبود مو به مو میگفتم تا قیامت چه اتفاق میفته.
پس غیر از خدا کسی نمیدونه تا امام.
حالا این خوش بحث دیگه. امام هم تو روایات باز داریم که علم غیب دارد، اگر بخواهد میداند. حالا امام بخواهد یا نخواهد جای بحث داره. امور غیبی در روایات غیبی ما آوردن که آیا امام علم غیب داره؟ به ذات که فقط خدا داره. اگر بخواهد امام میداند. بذار اینم اینطوری مطرح کرد. در حال همچین روایتی ازش و این نکاتیه. بعد یا چنین استنباطی که بعدی بودن نه چنین چیزی استفاده نمیشه از این حدیث، در حال چنین استنباطی شده. خب این حدیث اول. حدیث دوم در صفحه 866 حضرت صادق فرمودن که کسی که تمام ائمه را اقرار داشته باشد و مهدی را انکار نماید مانند کسی است که معترف به تمام انبیا باشد و حضرت رسول و منکر باشه. این چه حکمی داره؟ فایده ای نداره. سوالشون مهدی از اولاد شما کیست؟ از امام صادق سوال کردن. فرمود پنجمین فرزند از امام هفتم، شخص او از مردم غائب می شود و نام بردن او حلال نباشد. یعنی اسمشو به اسم خاص نباید ببرید. دو عرض کردم بعضی از علما قائل بودن که اسم بردن اسم خاص اسم کوچک امام زمان بردن در اصل غیبت حرامه. لذا تو کتاباشون مثل عاشق خیلی ذکر کردن در موارد گفتن میم ها میم دال. اینطوری بخواستم بگم.
چرا؟
خب بازم اسم گفتن
جدا از نه میم ها میم دال که اسم شد که اسم جمعش بله تجزیهش رو گفتن ترکیبش رو نگفتن بله تجزیهش رو نگفتن بله ترکیبش رو نگفتن
شاید یک علتش هم
شریه بالاخره بعضی ها گفتن بله این روایت ها در ارتباط با اینکه متولد حضرت بوده که نگه اینکه میم ها میم دال به دنیا اومده اومال اون زمان بوده الان دیگه مطرح نمیشون جان حضرت در خطر بوده نگیم بعضی ها اونطوری گفتن بعضی خدا نه روایت ها مطلق بعضی هاش نباید بگید یا چکار داری بگید شما بگید نگید نگید بله خب وقتی گفتن نگید نگید بعضی ها چه این حرف روزه خب اینم حدیث دوم. حدیث سوم در صفحه 867 راوی روایت میکنه که از حضرت امام جعفر صادق سوال کردم برای ما اخباری از پدران تو در غیبت و صحت وقوع آن روایت شده، خبر ده مرا که صاحب این غیبت کیست. فرمود ششمین از اولاد من و دوازدهمین از ائمه خدا پس از رسول خداست که اول آنها امیرالمؤمنین علیه السلام و آخر آنها قائم به حق است و باقی است به امر الهی در زمین. بقیت الله فی ارضه، باقی مانده خدا در زمین است، یعنی حجت خداوند در زمین است. صاحب الزمان، صاحب زمان، خلیفت الرحمن، خلیفه رحمانه. بعد دقت بکنی این قسمتو، به خدا قسم اگر به مقداری که نوح در قوم خودش ماند امام زمان در غیبت بماند از دنیا خارج نشود مگر آنکه ظاهر گردد و زمین را پر از عدل و داد کند، چنانچه که از ظلم و جور پر شده باشه. اینم یک تعیین وقته. حالا گفته چه مقدار امام زمان غایب خواهد بود؟ فرمودن مقداری که نوح در قوم خودش ماند. خب چه مقدار نوح در قوم خودش مانده؟ 950. طبق این آیه سوره مبارکه عنکبوت آیه 14 هم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فیهم الف سنه الا 50 عاما. و به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم پس در میان آنها 1000 سال به استثنای 50 سال درنگ کرد. یعنی 1000 سال 50 سال شو کم کن میشه چقدر؟ 950 سال. خب 950 سال یعنی بین قومش تبلیغ کردش. این به این صورت آورده. جناب سید نعمت الله جزائری کتابی داره النور المبین در صفحه 113. ایشان میفهمن که بنابر بیشتر اخبار معتبر شیعه عمر نوح 2500 سال بوده. 2500 سال حضرت نوح عمر کرده. میگه بر اساس اکثر روایت های معتبری که شیعه مطرح کرده و 950 سالش هم تبلیغ میکرده. مثل این میمونه نبی اکرم چند سال عمر کردن؟ 63 سال بود. تا 40 سالگی مبعوث نشده بود، 23 سال مبعوث شدن دیگه. حالا 40 سال عمر کردن، 23 سال. حضرت نوح چطور بود؟ میگه حضرت نوح 950 سال از 2500 سال تبلیغ میکردن، بقیهش مبعوث نشده بودن. به این صورت یعنی وظیفه نداشتن که بخوان دین خودشون و شریعت خودشون رو بین قومشون مطرح بکنن. تابع شریعت سابق بودن.
پیامبر هم اونجور بوده؟
حالا در مورد نبی اکرم حرفه. آیا نبی اکرم تابع شریعت سابق بوده با توجه به اولویت نسبت به تمام شرایع داره؟ اینجا بحث. بعضی ها گفتن بوده، بعضی ها گفتن نه، از اول شریعت خودشو عمل میکرده اما اظهار نمیکرده، ابراز نمیکرده. چنین چیزی رو مطرح کردن. خیلی خب پس این روایت الان ببینیم با توجه به این روایتی که اینجا مطرح شده این گونه میشه که پیشگویی که امام صادق علیه السلام داشتن این که زمان غیبت وجود نازنین حضرت صاحب الزمان این اون هاشف بعدش بکنین با میکروفونی ضبط کنین. خب گفتن زمان غیبت امام زمان 950 ساله. پس اینجا یک زمانی مشخص شده و اینم در قرآن هم مطرح شده. اگه نمی گفتن درسته. در اون روایت قبلی میگه جمع غیبت های انبیا. خب میگه ما که اونا رو نمیدونیم چقدر که و این اصلا چند تا انبیا هستن، غیبت هاشون چقدر طول میشه، این درسته. اما اینجا امام صادق علیه السلام اومدن چیکار کردن؟ اومدن زمان غیبت رو مشخص کردن. آیه هم در قرآن اومده که 950 سال مبعوث شدن. خب پس زمان غیبت امام زمان 950 ساله و حال میبینیم بیش از هزار سال گذشته و امام زمان هنوز تشریف نیاوردن. خب این چطور میشه؟ این روایت ها باید چی کار بکنیم؟ عبارت رو دوباره بخونم. به خدا قسم اگر به مقداری که نوح در قوم خودش ماند امام زمان در غیبت بماند از دنیا خارج نشود مگر آنکه ظاهر گردد. و خب اینجا دو جور برداشت میشه که اگه بحث بدا رو بخوام ما مطرح نکنیم باید بگیم که گفته بین قومش ماند. ما بقی نوح فی قومه، فعلا اینجا بحث تبلیغ رو نکرده و بالاخره حضرت نوح وقتی به دنیا اومد کوچیکم که بود بین قومش بود دیگه، اطرافی هم بود و تا از دنیا اومد بین قومش بود. چقدر عمر کرد؟ 2500 سال. الان 1000 اندی سال گذشته تا 2500 سال، 1000 خورده سال دیگه مونده که مازان تشریف بیارن. پس خب اولا زمان مشخص شد و البته نقض نشده که 950 سال گذشته مازان تشریف نیاوردن. نگفته که 950 سال بین قومش تبلیغ کرد، چون اینجا گفته که تو آیه قرآن که مطرح میشه که البته اینجا در آیه قرآن چون آورده و لقد ارسلنا نوحا الی قومه، ما فرستادیم، بعد اینجا فلبث، پس در میان اونها درنگ کرد، ماند. ممکنه اونو مفروغ العین گرفته باشه، یعنی در حال یا باید به معنای 2500 بگیریم یا معنای 950 سال بگیریم، که میدانیم که حضرت نوح در بین النهرین بودن دیگه، در شهر کوفه زندگی میکردن. انشاءالله مسجد کوفه هم برین یک جای بزرگی میگن اینجا کجای، میگن اینجا تنور نوه، محوطه گردی بود تا آخرین بار که ما بودیم یادمه، میگن اینجا تنور نوه. چون ماجرای تاریخ انبیا رو خوبه مطالعه بشه با ضوابط اعتقادی، در مورد نوح همینطوره که وقتی بنا و طوفان اتفاق بیفته فکر میکنه آب از کجا اومد، از کجا فهمید که حضرت نوح میخواد اتفاق بیفته. تو روایت اومدن دیدن تنور که مظهر داغی و گرمی، آب از اونجا جوشید و حضرت نوح به اطرافیان گفت عذاب شروع شد، آب از خود دل تنور جوشید. لذا ماجرای این که این عذاب نازل شد میگه که تو روایت میخوندن مثل ناودان، به تعبیری قطرات دونه دونه نامیده ناودان که آب یواد بالا میاد، آبشار از بالا میومد از پایین هم آب بیزد بیرون، اینطوری بلعید انگار تمام از پایین و بالا آب میومد، اینو بلعیدش به این صورت بودش. خب حالا ماجرای شیرینه، ماجرای حضرت نوح رو بخوام بخونیم. خیلی خیلی من یادم یک دوری شده 20 سال پیش متمرکز بودم روی تاریخ حضرت نوح، این برای مخوندم اون برای مخوندم، یک جمع‌بندی هم کردم، یک کتابچه جمع می‌کردیم اینا، دنبال بانی می‌گردم، بانیای که کتاب چاپش می‌کردم. حالا در مورد نوح نبود، خیلی کسایی دیگه هم تو دیونا. منظور خیلی داستان شیرینی ماجرای حضرت نوح، عجیبه و چقدر این مرد سختی کشید و چقدر این صبور بود، این درخت ها رو اینا رو می‌کاشت، درخت می‌شد، مدتی درخت ها رو اره می‌کرد. یک ماجرای عجیبی داره حضرت نوح، خیلی عجیبه. یعنی من تو صبر این موندم، چقدر مسخرهش میکردن، سنگش میزدن، چجور و چقدر ثابت قدم بودش.
ولی مثلا 950 تا پیوسته یه چیزی رو
میگفتن
به مردم،
به خدا راهنمایی میکردن و شریعت داشتن دیگه، شریعتشون رو میگفتن، تبیین میکردن. اون موقع من مطالعه میکردم تو تاریخ نو، کلن عمرها طولانی بوده، نه که حضرت نو اینقدر کلا عمرهای طولانی داشتن اینجا در اون زمان. بله جوان مرگ مثلا میدونه شد، بله بله عمرهای طولانی داشتن. خیلی خوب
تاریخ هم بیا،
بله اونم کتاب خوبیه، حیات القلوب ماره مرحوم علامه مجلسی، تاریخ انبیایی که آورده، احادیث خودشون هم به فارسی ترجمه کردن. این کتاب کتاب خوبیه برای تاریخ انبیا، رجوع بشه به این کتاب. ماجرای حضرت نوح هم اونجا هستش. حالا ببینید اینجا ما این روایت رو چه کار بکنیم؟ اینا باید ما روایت ها رو بخونیم و رد بشیم که بنا نیست. دو حالت داره. حضرت صادق فرمودن که امام زمان غیبتش چقدر طول میکشه؟ فرمودن مقداری که نوح در قوم خودش بماند. حالا این دو حالت داره. یا منظورش کل عمر حضرت نوحه که 2500 سال عمر میکنه، که الان 1000 خورده سال مونده. یعنی همین مقدار که عمر حضرته همین مقدار دیگه هم باید بشه. ما ها که نیستیم، پدر جد ما که رفتن بعد ما هم کم پشت ما هم میره. ایگه چه یا 950 سال بوده، 950 سال که تموم شده حضرت نیمده، این چی کار بکن؟ این همینطور که شما فرمودین همون قاعده رو میتونیم پیاده بکنیم که صراحتن هم در روایات ما که غیبت امام زمان بداپذیره مطرح شده فراوان. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که در لوح محفوظ بالاخره یه چیزی ثبت شده، چیزی بی ثبت ما نداریم. عمر شما الان تو لوح محفوظ ثبت شده، چقدر نوشتن؟ بده یه نگاه بکنم 70 سال. حالا حالا اگه شما یه مقدار که شلوغ کاری بکنی میشه 40 سال. چیزی دیگه نبوده. اگه یه مقدار کارهای دیگه بخوای انجام بدی میشه 90 سال، 100 سال. چرا؟ میشه. میشه بدا حاصل میشه، خب؟ بدا حاصل میشه. اما بعضیا میگن که آره اون چیزی که نوشته شده میگن دیگه اونم تغییر نمیکنه، زودتر جوان مرگ میشه، ولی اون چیزی که در لوح تغییر نمیکنه. بله یه نظرم اینه. حالا ببینیم بحث سر اینه که اون چیزی که در لوح محفوظ بالاخره یه عددی نوشته شده، خب یه عددی نوشته شده. الان امام زمان نوشته شده چی؟ عمرش به مقداری که نوح در بین قومش بود، یعنی 2500 نوشته شده، یا نوشته شده 950 سال. 950
نمیشه.
نوشته شده بوده 950. چرا؟ اگه بدا بخوام در مدت عمر قائل باشی، اون چیزی که در لوح محفوظ میتونه تغییر بکنه. یعنی اگه یادتون باشه در زمینه بدا اون ماجرا رو که من عرض کردم که حضرت عیسی به حواریون از جلوی یه خونه رد میشن، عروسی حضرت عیسی میگه که این خانوم امشب مار میزنه و از دنیا میره، میگه فردا سرم رو گنده این خانوم، میگه چی شد که نمود، بعد میگه بدا حاصل شد، عروس خانم صدقه داد دفع بلا شد ازش، خب بعد میبینم ماره جوری مرده، یک جا در اتاق خواب بوده مرده مثلا به این صورت. خب ببینین اینجا باعث شده که عمر این عروس خانم بیشتر بشه. اون چیزی که در لوح محفوظ نوشته بود بعد در همین زمان به توسط اون چیزی که تر تقدیرش بود اون مار از بین میرفت. لذا صدقه دعا فرمودن که قضای حتمی رو تغییر میده
دعا.
حالا اون چیزی که در ارتباط با لوح محفوظ نوشته شده، عمر امام زمان نوشته 950 سال، اما به خاطر سوء رفتار و موانعی که به وجود آوردن نتونست 950 سال تحقق پیدا بکنه، شد 1000 خورده ای سال. یا اگه اونو بگیریم 2500 سال، 2500 سال اگر چنانچه رفتار مردم جوری باشه میتوانند اون 2500 سال بکنه 1500 سال مثلا،
کمتر
بشه. پس در دو حالت با توجه به قاعده بدا گفته های معصومین در تعیین زمان غیبت همه صحیح با توجه به قاعده بدا، یعنی اینا تعارض نداره. در اون روایت قبلی که مربوط به امام صادق هست فرموده به مدت تعداد غیبت های تمام انبیا، او چه مقدار ما نمیدونیم، اینجا فرمودن به مقداری که نوح در بین قومش بود. خب حالا میگیم این همون مقدار بوده، چقدر بوده؟ یا 2500 سال بوده یا 950 سال بوده، هرچی مشروط بر قاعده بدا. یعنی امام علم به لوح محفوظ داشته، اینو از جیب خودش نگفته، با توجه به لوح محفوظ گفته آقا 950 سال، اما بدا هم توش راه داره. لذا امیرالمومنین میگه من میتوانم تا قیامت بگم مو به مو چه اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی من اشراف به لوح محفوظ دارم، میتونم از رو بهتون بگم که چه اتفاقی افتاد. اگر چنانچه این آیاتی که در قرآن در خصوص بدا نبود، اما بدا باشه من میگم، اما ممکنه مثل چنان که عیسی ابن مریم گفت اما جوری دیگه ای بشه، دعا بکنه صدقه بده و اون قضای حتمی رو تغییر بده، میتونه اتفاق بیفته. پس این روایت هم به این صورت، اینا این مشکلاتیه در روایت ها. به اینا اگه یه نفر ندونه، یه نفر این روایت رو برداره بذاره جلوت، میگه که چی گفتن که آروز زمان الان حضرت گفته پس امام زمانی نیستش، از همین روایت میتونه رد بکنه برای شما و شما نتونی جواب بدی، میگه امام زمان نیستش، امام زمان کو؟ گفتن 950 سال کو؟ ازن نیمه. گفتن 2500 سال اگه میگی اول کن بابا دعا چه تأثیری داره؟ حضرت گفته دو به اندازه مدتی که بسید چه دیگه؟ اینها رو باید با بدا با این قواعد اعتقادی شیعه اینها رو حلش بکنیم و اینها رو توضیح دادن، اینو اول تثبیتش بکنیم بعد بریم سری روایت ها، روایت ها رو کنار هم مطرح بکنیم، هیچ گیری نداره، مشکلی نداره. بمونم و زمین را پر از عدل و داد کند چنان که پر از ظلم و جور شده باشند. بعد من عاشق میفهمن روایات وارده از حضرت صادق بیشتر از 20 روایته که در خصوصیات آن حضرت می باشد، مانند طولانی بودن غیبت و نام مبارک آن حضرت و اینکه 12 از ائمه علیهم السلام از طالبین رجوع نمایند.
اصلا به این نتیجه نرسیدم که رسیدیم که دقیق نه متوجه نشدیم چه زمان ظهور میکنن حضرت.
بله.
ولی خب میتونیم مثلا با در واقع چجوری بگم الان مثلا امام باقر یه حدیثی میفرمن، امام صادق هم میفرمن، خب مثلا همون قضیه عمر به سطح حضرت نو و مقدار غیبت کل انبیا.
انبیا
نمیشه مثلا این دوتا نتیجه گرفت که مثلا مقدار غیبت انبیا به اندازه مقدار 50 سال بوده.
چرا دیگه ما که نمیدونیم که غیبت انبیا چه مقداره.
خب اینو نمیدونیم.
اما تو قرآن گفته که بالاخره یا عمرش ماده یا عمر نوئه که مرون سن نعمت الله جزایری بوده بر اساس روایات فراوانی در شیعه 2500 سال بوده یا 950 سال بوده دیگه. پس نتیجه میشه اون غیبت های انبیا یا 2500 سال بوده یا 950 سال بوده. اینو که میشه در نظر گرفت دیگه. اونوری که ما انبیا رو نمیدونیم چیان. چون تعارض نباید باشه دیگه بین گفته های معصوم. تعارض نبود. پس اینا با هم قابل جمعه.
یعنی میشه بازم یه نتیجه ای از حرفا.
بله میشه گرفت. قطعا میشه گرفت. نتیجه‌اش اینه که شما چیزی که یاد گرفتید اینه که می‌دونید مدت عمر مدت طول غیبت کل انبیا چقدر بوده. اما در مورد امام زمان چی؟ میتونی 100% بگی؟ بله و اینم میتونید در نظر بگیرید. اون چیزی که در لوح محفوظ هم نوشته شده چنین است. چنین سالیه. اما خب بدا هم هستش. بدا که بود دیگه این مسئله حل میشه.
2500 سال
هم میشه بعد چه بعد اتفاق افتاد؟ بله 2500 سال هم بعد بعد اتفاق افتاد. بعد وقتی باشه همینه. بله کم شدن میشه که میشه زودتر باشه میشه دیرتر باشه.
لوح محفوظ هم تغییر پذیره.
نه
نه
اصلا در لوح محفوظ میشه 2500 سال.
کاری متغیر نمیکنه.
نه نگاه تو لوح محفوظ میشه 2500 سال. خب 2500 میشه امام زمان تشریف نمیارن 3000 سال بعد میان. چرا؟ خب نه بعد تغییر میکنه لوح محفوظ. ببینیم بدا همینه دیگه. عیسی وقتی که نگاه میکنه تو لوح محفوظ میبینه که عروس خانم امشب باید از دنیا بره و اینو اعلام میکنه به حواریونش اما نمیره. چرا بدا حاصل میشه؟ اینم بدا حاصل شده. بدا از چیزهایی که تو روایات ما خیلی تأکید شده روش کار بکنه. تو روایات گفتن دنبال قضا و قدر زیاد نرید. بودن یه قضا و قدر رو حالا وارد یک سری گفتن که چون یک بحر عمیقیه که زیاد ورود پیدا نمیکنه. اما بدا رو یاد بگیرید. بدا حریت میده. یعنی بدا میدونی چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه هر کاری که تو میکنی میدونی سرنوشت تو بسازی. سرنوشت خودت دست خودته. همه کار میتونی بکنی. هر نشدی که به ذهن تو هست شدنی میتونه بشه. میفهمین؟ هر نشدی که مثلا شما نگاه میکنی که یک مسئله خیلی جالبی که برای خودم بود. ببینین علم بدا در علم به لوح محفوظ در ارتباط با انبیان بوده. یعنی انبیان دسترسی به لوح محفوظ داشتن. فقط نسبت به اهل البیت که نبوده که، نسبت به اونها بوده. بعد شما نگاه کنید تو ماجرای مثلا یوسف و زلیخا. خب آ یوسف واقعا چنین چیزی توی بدا بوده که زنش زلیخا بشه؟ خیلی عجیب بوده که کراهت داشته برخورد داشته و فلان. اما اون وقتی میخواد بشه، وقتی خدا بخواد بشه، اون زلیخای جوانش هم میکنه زن یوسف هم میشه. وقتی میخواد بدا بخواد بشه معلوم نیستش اینها. چون عجیبی اینا. چون دعا میکنه دیگه. دعا که میکنه، اون دعایی که میکنه و اون دعا مستجاب میشه. خب چه این اتفاق میفته. من منظور خیلی چیزها، خیلی وقایع، خیلی حوادث، همه چی اصلا وقتی یه طوری از هیچ. بعد خیلی مهمه که ما بدونیم که در سرنوشت خودمون میتوانیم تأثیر بذاریم.
قضا و قدر هم اثر داره دیگه. ولی چی بوده قضا و قدر و مقدرات که بوده دیگه؟ نمیشه که
نه بدا رو دارم میگم.
بدا
یک چیزی باشه اصلا هر چیزی که حساب بکنی نشدنی نباشه. هر چیزی که نشدنی باشه. مثل اون طرف که سوال میکنه میگه که به خدات بگو که حاجت منو برآورده بکنه. میگه قلم این گونه نوشته شده. یعنی اون چیزی که در لوح محفوظ اینطوریه. بعد میگه بگو که تو تابع قلمی یا قلم تابع توئه. به خدا بگو. این میگه بنده زبل یه زیرکیه. میگه بگو حاجت شو دادم. تقدیر از معنی چی نوشته شده معنی نداره. آقا خدا بخواد بشه شدنی ممکنه دیگه. علی کل شاین قدیر. دست به دست خدا که بسته نیست که ید الله مغلوله که نیستش که هر کاری رو خدا میتونه بکنه هر کاری.
پس در سنت خداوند نمیگه تجدیدی نمیه سنت خداوند.
وقتی خدا نگاه که به طور عموم بله به طور عموم روال روال طبیعی آتش آتش حرارت و نور میده ولی در مورد ابراهیم میگه کونی بردن و سلاما متفاوت میشه با تغییر میکنه دیگه. پس اینطوریه که اون دست خداوند خدا میتونه دخالت در عالم بکنه تا اونجایی که آتش رو سرد میده آتش همیشه حرارت میده برای آتش برای از ابراهیم سرما بیرون میده خدا بخواد میتونه هیچ چیزی در ارتباط بخواد همون لذا خیلی ما مهمیم که ببینید افاضه نعمت ها که خداوند میکنه در طول اراده ماست یعنی کاری که ما انجام میدیم واکنشی که ما انجام میدیم باعث میشه که توفیقات سرازیر میشه یا چی؟ اون فیوز ست میشه توفیقات گرفته میشه کار ما مهمه
رفت و برگشت رو نمرد گفتش که چی شده سر حضرت شما فهمیدین اونجوری مصادف فرمودن تو برگشت دیدن عمت رفتی همون سه دقیقه رحیم 30 سال عمرتو اضافه کرده
بله
بله بله خب اون بگم
هست که
اصلا این بعد و درش
راه نداشته باشه حتما بله یکی مسئله قیام چرا مرگ چرا خب نه اصل مرگ بله بس قیامت که میخواد اتفاق بیفته این بدا راه نه بلکه قیامت باید اتفاق بیفته یکی از اونها امامزمان باید بیاد حضرت باید تشریف این از مواردی که بله یه مواردی هستش که بدا توش هم نیست رجعت مثلا
سوال پرسیدن که اصلا سوالی یعنی پرسیدن نوح بین قومش 1000 سال بوده بعدش گفتن که جمع غیبت پیامبران میشه 2500 سال
نه گفتیم ببینین آیه قرآن اینه که در عنکبوت آیه 14 هم که اون مقداری که ولقد ارسلنا نوحاً به عنوان پیامبر بوده مبعوث شده 950 سال بوده در این روایت گفتن چی؟ به خدا قسم به مقداری که نوح در قومش ماند حالا اگه مرادش از ماندن قوم یعنی مبعوث شدن باشه 950 ساله اگه کلا زندگی کردن باشه 2500 سال تو روایات شیعه بیان شده که ایشون عمر کرده
آقای دکتر یک سوال دیگه هم پرسن گفتن در مورد بدا اگه میشه توضیح بدیم بدا یعنی چی؟
بدا یکی دو جلسه یادم یک جلسه کامل در مباحث قبل مهدویت اصلا ما کل بدا رو مطرح کردیم دیگه اگه بخوام بگیم همه حرفا رو مجبوریم بگیم تکرار رجوع بکنن آره نگاه بکنن نمیدونم جلسه چندم بود جلسات تو ساید موضوعاش هستش و یادمه این بدا جز 15 جلسه اول بودش بله و همون جلسات ابتدایی بود احمد آباد به اونجا میتونن رجوع بکنن اون جلسه رو گوش بدن دایی گفتش خیلی روایت این روایت هم بخونیم حالا فرصتی هست دیگه صفحه 868 اخباری که از حضرت موسی بن جعفر رسیده پس امام صادق هم چون در ارتباط با ایام ولادت حضرت موسی بن جعفر هستیم خب دیگه یک روایت از حضرت موسی بن جعفر باید بخونیم
پریشان بوده نه؟
بله دیگه خب این روایت خیلی روایت عجیبیه من این روایت رو که خوندم یه چند لحظه واقعا رفتم تو فکر این قسمت آخری روایت خیلی عجیبه حضرت موسی بن جعفر فرمود وقتی که غائب شد پنجمین از اولاد امام هفتم درباره دین خود خدا را در نظر داشته باشید یعنی چی؟ یعنی خیلی از خدا بخواید که دینتون رو حفظ بکنه یعنی نگه داشتن دین کنایه از اینکه خیلی مشکله در عصر غیبت و به خدا پناه ببرید تا کسی شما را از دین بر نگرداند برای صاحب این امر غیبتی است که قائلین به امامتش برگردند و به غیبت آن حضرت خدا خلقش را امتحان نماید خیلی ها مرتد میشن کسانی که امام زمان قبول داشتن اما در عصر غیبت مرتد میشن ارتداد هم به خاطر خودشونه نتوانستن حق این نعمت رو ادا بکنن. شکران نعمت، شکران نعمت نکردن، کفران نعمت کردن، بی توجهی نسبت به این نعمت بودن، نعمت رو از دست دادن. فرمودن که به غیبت آن عزت خدا خلقش رو امتحان کنه. خب امتحان، امتحان سنگین. و اگر پدران و اجداد شما یعنی ائمه علیهم السلام دینی صحیح تر از این میدانستن، هر آینه متابعت می نمودن. سوال کردم پنجمین از اولاد هفتم که باشد؟ اینو به من بگید. این عبارت تکون دهنده. حضرت فرمودن چی؟ عقل شما کوچکتر از شناختن شخص اویه. عقل شما نمیتونه امام زمان رو بشناسه و افکار شما از تحمل این موضوع قاصره. ما یه قاصر داریم، یه مقصر داریم. مقصر یعنی تو خودت تقصیر داری، قاصر محدودیت داری، دست خودت نیستش، تو معذوریت داری. این هرچی هم دنبالش نری نمیتونی، قاصری، به طور عادی نمیتونی. با فکر حضرت رو تحمل بکنی، حضرت رو بشناسی. ولیکن اگر زنده باشید او را خواهید دید. این دیگه نشون میده که حق معلوم ما در حدی نیستیم امام زمان رو بشناسیم. با این فکر هم نمیشه الا که افاضه خاصی از حضرت بشه. با دست و پا زدن ما تا این حدی میتونیم بریم بالا، باید این کار بکنیم ما. اما اون یقین و اون معرفت های خاص و خود حضرت باید عنایت بکنن، خود خداوند متعال باید عنایت بکنن. اینطوری حضرت موسی هم جعفر فرمودن، تعبیر خیلی، عقل شما کوچکتر از شناختن شخص اویه، فکر شما از تحمل این موضوع قاصره.
در مورد غیبتش من
در امام، خود امام.
خب پس همه ما دقیقا نمیشنسیم.
بله دیگه ما نمیشنسیم، ما ایشکی نمیشنسیم. به همین اندازه، به همین اندازه که اگه ما امام رو میشناختیم که کار دیگه ای میکردیم دیگه. امام ما چی میشناسیم؟ به همین اندازه هم لطف خودشون بوده. اونتا خیلی مهمه که از خود حضرت بخوای که خودشو به ما بشناسونه. ببینید اون چیزی که یه چیزایی رو ما داریم میگیم، اون یقینی که در ارتباط با وجود نازنینشونه، اون یقین اگر حاصل بشه و اون معرفت اگر حاصل بشه اون جور جریان جوری دیگه میشه. اون جریان جوری میشه که اسم حضرت رو تو خیابون میبینی، یاد حضرت میگیری، بدنت به لرزش در میاد، توجهت به حضرت بیشتر میشه، همه چیز رو با توجه به حضرت میبینی. اینا تازه به نظر من مقدمات کاره، هنوز خیلی بالاتر چه داره که یه نفر حرکت بکنه. واضح است که بعد حضرت تا اینجا حدیثه، من و عاشق میفهمن واضح است که مراد از جمله حتی یرجع عن هذا الامر من کان یقول به، این نیست که یک نفر هم معتقده به اون حضرت نباشه. اون بالا که آوردن که همه از دین خارج میشن، عبارت چی بودش؟ فرمودن که تا کسی شما رو از دین بر نگرد. بعد فرمودن برای صاحب این امر غیبتی است که قائلان به امامتش برگردن، یرجع هذا الامر، یعنی همه برگردن. میگن عاشق میگه نه که همه بخوام برگردن، بلکه مراد چنانچه در سایر روایات است این است که اکثر قائلین به امامت آن حضرت برگردن. اکثر شیعیان چی میشه؟ از شیعه بودن خارج میشه
در زمان غیبت.
چنانچه روایات دیگر استثناء نموده کسانی را که امتحان شده و مؤمنین خالصن که بر امامت آن حضرت ثابت باشند. اگه یادتون باشه روایات فراوانی میخونیم کسانی که ثابت قدم در اصل غیبت امام زمان باشن، چنین و چنان هست. پس اونها هم هستش. پس این به طور کلی نیست که همه مرتد بشن، قربال میشن. بله، ولی خب بیشترشون مرتد میشن. بله، کمتر. و ذیل روایت دلالت بر غیبت طولانی و حیرت و عدم تحمل عقول، همینطور که فعلا مشاهده می شود. و ظاهر است که مراد از محنت غیبت آن حضرت است، چنان که باز از علی ابن جعفر از موسی ابن جعفر روایت شده. این روایت رو معنی نکردن که من معنیش میکنم برای شما. قال قلت له ما تعویل قول الله قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم قورن فمن یعتیکم به ما این معین. این در سوره مبارکه ملک آیه 30. بگو به من خبر دهید اگر آبهای به تعبیر سرزمین شما در زمین فرو رود، چه کسی آب معین، معین جاری، آب گوارا را در دسترس شما قرار میده؟ چه کسی؟ این آیه قرآن. ماء معین در روایت بوده امام زمانه. این اگه بی امام بشین، امامی که هدایتگر، هادی و مهدی در بین شما نباشه، چه کسی غیر این آقا میتونه دست شما رو بگیره و شما رو سیراب بکنه؟ فقال اذا فقدتم امامکم فلم تروه فما ذا تصنعون. هنگامی که اذا فقدتم، هنگامی که نیابید امامکم، امام خودتون نیابید، امام خودتون و دیگر از سرچشمه زلال او آب ننوشی، چه میکنید؟ چه میکنید؟ این کنایه. اگر بحث غیبت امام زمان امام نیفتید چی کار میکنید؟ خب اینم یک روایت. روایت آخرم از حضرت موسی بن جعفر بخونم، روایت حضرت رضا باشه برای جلسه بعد، که این روایت در کتاب غیبت نعمانی علل الشرایع نصوص نقل شده که راوی میگه به خدمت حضرت موسی بن جعفر مشرف شدم، بعدت عرض کردم ای پسر پیغمبر، آیا قائم به حقی؟ قائم به حق توی؟ فرمود قائم به حق من هستم، ولیکن قائمی که زمین را از دشمنان خدا پاک کند و پر از عدل نماید، همانطور که پر از ظلم بوده باشد، پنجم از اولاد منه و برای او غیبتی است که مدتش به واسطه بیم بر جانش طولانی خواهد شد. پس چی شد؟ در او غیبتی که مدتش به واسطه، یعنی چی؟ یعنی بیم از جان، نه که ازت مثلا جون دوست باشه، به این تعبیر که اگه ازت بیان ازت میره، اگه کشته بشه اینجا نقض قرض میشه، اون وعده خداوند تحقق پیدا نمیکنه اگه بین قوم باشه، کمایی که بقیه معصومین بودن به هر ترفندی که بودش اینها رو به شهادت رسانیدن، برای اینکه اصل اون تحقق پیدا بکنه. ببینید وقت جان من برای خودم دوست دارم، وقت بیمت جان دارم، جان من برای هدایت لازمه، بیمت جان دارم، جان من وسیله و مجرا و مجلایی که بتونم من هدایت بکنم، خیلی مهمه. یه وقت من یه قلم دارم، دقت بفهمید، یه وقت قلممو میترسم که یک نفر جیبمو بزنه، قلمو ازم بزنه، قلمو دوست دارم، یه وقت نه، این قلم میخوام یک کتابی، یک چیزی رو بنویسم، وصیت‌نامه‌ای که میدونم اگه قلمت دست بره اون رو زمین میمونه، من هوای قلم رو دارم دستمو میگیرم، چرا؟ میخوام برم کنکور بدم، الان اگه قلمو بزنم قلم پیدا نمیکنم، میخوام تست بزنم، اینجا قلم برای من ارزش داره، میگه محکم گرفته قلمو، ای بابا تو قلم دوستی؟ میگه نه شما قلم مهم نیست برای من، من چون کنکور میخوام برم بدم، این وسیله، این ارزش برای من مهمه. امام زمانم جان به این جهته، اینه که خود همه مظلومین جانشون رو فدا میکردن در راه الهی، آرزویشون مقام شهادته. و در غیبت او جمعی مرتد گردن و جمعی ثابت قدم باشن. ببینید اینجا با ثابت قدم آورده که تبیین، یعنی به طور کلی دو نیست که مرتد بشن. خوشا به حال شیعه ما که متمسک به دوستی و حب ما باشن، در زمان غیبت قائم ما و ثابت بر ولای ما بوده، ولای ما بوده و از اعدای ما براءت بجوید. ببینید محبت، براءت کنار هم دیگه، این دو بالی هستش که در اصل غیبت میتونه ما رو نگه بداره. یعنی اینطوری نبوده که با دشمنانش هم بخواد دوستی، نه، براءت از دشمنان آل محمد داشته باشه، دوستی هم نسبت به اینها داشته باشه، آنها از ما هستن و ما هم از اونهای. حالا اینایی که اینطوری باشن چیه؟ اونها از ما هستن، ما هم از اینهای. آنها راضی و خوشحال به پیروی از ما میباشن، راضی هن که امامشون ماییم و ما هم آنان را میپذیریم و خوشا به حال آنان. به خدا قسم آنها با ما هستند در درجه ما در روز قیامت. تعبیر عجیبه. درجه اهل بیت در روز قیامت، کسانی که در عصر غیبت اینگونه ثابت قدم باشن بر محبت آل محمد و براءت از دشمنان آل محمد. من عاشق میفهمن روایات وارده از آن حضرت از موسی جعفر، 10 تا روایت که اینجا 2 تا روایت چویشان آوردن. حالا روایاتی که در مورد حضرت رضا ان شاء الله در جلسه بعد در خدمت بزرگوار.
حالا یک سوال ممکنه ای آخر حدیثی که گفتیم در شیعیان زمان ما بعد ما یا می الان که شیعیان در بعض جا خیلی در مزیقه از لحاظ عقیده اینا بشن
در عصر غیبت هر شیعه ای
که زمان
هر زمانی از وقتی آقاشون غائبه در زمان غیبت ثابت قدم باشه چنین جایگاهی داره. روایت فراوانی داریم، نگفتن در یک
هزار
هر بله بین هزار خورده ای سال، بله هر کسی ثابت قدم باشه و ان شاء الله در مسیر محبت و خدمت به آل محمد باشه و اطاعت اونها باشه چنین جایگاهی ان شاء الله در انتظار
شد. چیز دیگه هم هست به اکثر اتفاق حالا درستش یا نگیده به یک فکر و یک رای میرن بازم اعتقاد دارن به حساب برنگشتن از امام
زمان اشکال نداره همونو به همه اندازه تو اینجا خودش نگه بده.
تو اینجا گفتن که بر میگردن
بالاخره چی دیگه تو اینجا خودش شیعه ای بوده ولی فاسق باشه به همه اندازه خودش نگه داشته او فسقش هم جبران میکنه خدا در همین دنیا عدل و دماغش در میاد نشه در قبض رو نشه فشار قبض نشه برزه
خودتون
سوال
با
اینا پس برگشتم
چند سال از
غیبت
گذشته
خب اینا بر نمیگن که این کار کنه اینا میگن اویه غیبت امام زمان 255 به دنیا آمدن 255 256 خب 5 سال ایشون 5 سالشون بود آقا غایب شدن دیگه
از 260 غیبتشون شروع شد تا 329
میشه چند سال؟
69
سال غیبت صغرا بود نزدیک 70 سال غیبت کبرا رو مطرح
بود 100 بعد کم کنیم دیگه اون
شد بله بعد کم کنیم دیگه حساب کنیم دیگه
180 چند سال شما
حساب کنن دیگه
به نظر بنده فکر کنم 60 سال امامت ادامه
داشت حساب کنن دیگه کار نداره
1147
ایشون حساب کرده حالا دیگه باز با هر کسی خودش حساب کنه ببینیم باید ببینیم سال قمری الان چقدره
الان 1400 باید از 329 کم
کنن باریکالله یعنی زمان آقا حضرت مهدی 5 سالگی غائب شدن یعنی چی؟ بله 255 به دنیا آمدن 260 69 سال طول کشیدش
320
از اونجا حساب بکنن تا الان در میاد دیگه غیبت کبراشون در میاد عمرشون اگه بخواه حساب بکنی که 255 باید حساب بکنی تا الان.
حالا اینجا جریان دیگه هم از شما هم که مدنه کتاب رو نوشتیم علمای سنی ها یک دست سنی ها که قبول دارن یک گده میگه بعدن میگه یک گده میگه هست حتی دیدم جشن میگرفتن یه علمای سنی هم که اعتقاد داشتن دیگه حتی به حضور حضرت مثلا
رسیدن بله بله بعضی هاشون اعتقاد
داشت با هیچ که شیعه هم نبودن دیگه
نه اصلا شیعه شیعه چه کسیه شیعه کسی که ولایت آقا امیرالمومنین رو قبول میکنه
بالاخره باز به یک مقام هست که رسیدن به پیش امام دیگه حتی که نمیرسه
در حال اگه او قبول کرده باشه چه ولایت از تعمیره او ظاهرا سنی و شیعه دیگه و باید براءت هم به جوی از دشمنانه بله براءت لذا اینجا تعبیر به ولایت محبت و براءت هر دو تاش مطرح شد
خود خودمون رو شیعه میپنداریم ولی خب من احادیث رو خوندم که به نظرم همه ما نمیتونیم اسم خودمون رو شیعه بذاریم
محب که میتونیم بذاریم دیگه محب
شیعه دو معناه یکی معنی کسی که ولایت امیرالمومنین رو قبول کرده اون رو مطرح میکنه بله
معنی آب شده
یکی هم که عرضم به حضور شما اون صفات ویژگی اخلاقی خاص خود شده نه این دومیه اولیه یعنی کسی که ولایت قبول کرده بله او یک مراتب خاصی هست که خیلی کمه.